ساعت 21 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جان کری میگوید آمریکا هیچگاه درباره اقدامات اتمی ایران در گذشته تردید نداشته است. نخست وزیر ترکیه میگوید بحران در مناسبات آنکارا و مسکو میتواند از راه گفتگو حل شود. ایران میگوید مدارکی دارد که نشان میدهد ترکیه از گروه حکومت اسلامی نفت میخرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا هیچگاه درباره اقدامات پیشین ایران درباره تلاش در راستای تولید سلاح شک نداشتی، اما به گفته او مهم این است که همکنون ایران چگونه بر تعهداتش در توافق اتمی پایبند باشد. با این حال آقای کری که روز جمعه در آتن پایتخت یونان سخن میگفت از اظهار نظر درباره گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام این نهاد خودداری کرد. این گزارش در برخی رسانه‌ها و در فضای مجازی به طور کامل منتشر شده. در این گزارش آمده که ایران تا پیش از پایان سال 2003 میلادی ساختار سازماندهی شده‌ای برای انجام مطالعات در زمینه نظامی کردن برنامه هسته‌ای‌اش داشته، اما پس از سال 2009 نشانه‌ای از این اقدامات دیده نشده است. با بررسی این گزارش توسط شورای حکام و در صورت رأی به بسته شدن پرونده PMD راه برای اجرایی شدن توافق اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 گشوده خواهد شد. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت بحران در مناسبات آنکارا و مسکو می تواند از راه گفتگو حل شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، او که در دانشگاه آدا در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان سخن می گفت، از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست بحران مناسبات با ترکیه را بر اساس روش‌های دیپلماتیک حل و فصل کند. با این همه نخست وزیر ترکیه گفت هیچ کس نباید انتظار عذرخواهی از سوی این کشور را داشته باشد. مناسبات دو کشور پس از سرنگونی هواپیمای جنگنده سوخو-24 روسیه از سوی هواپیماهای ترکیه رو به تیرگی گذاشته. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفته بود اگر کسی فکر کند میتواند جنایت جنگی مرتکب شود، مردم ما را بکشد و فقط با محدودیت‌های علیه تجارت گوجه فرنگی و دیگر ساختارهای خود مواجه شود، سخت در اشتباه است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز جمعه اعلام کرد که مستشاران ایرانی در سوریه از تمامی مسیرهای کامیونهای نفت گروه حکومت اسلامی به ترکیه عکس برداری و فیلم برداری کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن رضایی با اشاره به اینکه اسناد تهیه شده قابل ارائه و انتشار هستند گفت اگر دولت ترکیه در جریان فروش نفت داعش در کشور خود نیست، آمادگی داریم این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهیم. روسیه نیز روز چهارشنبه ضمن انتشار تصاویری که میگوید تجارت نفت ترکیه با گروه حکومت اسلامی را اثبات میکند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و خانواده‌اش را متهم کرد که این تجارت با نظر آنها انجام میشود. رئیس جمهوری ترکیه این اتهام را تکذیب کرده. در همین زمینه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز جمعه از دولت حسن روحانی خواستند علیه اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه موضع بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز ترکیه را به پرهیز از ماجراجویی دعوت کرده. جزئیات بیشتر را در همین زمینه از حمید فاطمی بشنوید.
به گزارش بخش انگلیسی زبان خبرگزاری فارس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است در گفتگو با رئیس جمهور ایران به وی هشدار داده است که از اظهارات روسیه مبنی بر اینکه ترکیه در معاملات نفت با گروه حکومت اسلامی یا داعش دست دارد حمایت نکند. همچنین به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، آقای اردوغان به حسن روحانی نسبت به انتشار اخبار منفی درباره آقای اردوغان و خانواده‌اش در رسانه‌های ایران هشدار داده است. رجب طیب اردوغان افزوده است پس از این گفتگو بود که این گونه اتهامات از سخنان مقامات ایرانی حذف و از روی خبرگزاری‌های ایران برچیده شد. اشاره رئیس جمهوری ترکیه به موضوعاتی مانند ارتباط نفتی شخص وی و خانواده‌اش با گروه حکومت اسلامی در سوریه است که توسط روسیه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، منابع دولتی ایران پنجشنبه شب 12 آذر ماه این اظهارات آقای اردوغان را بی اساس و کذب دانستند و گفتند چنین موضوعی اصولا در هیچ یک از گفتگوها میان حسن روحانی و رجب طیب اردوغان مطرح نشده است. در این میان دو تن از نمایندگان مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری فارس گفتند اگر اظهارات اردوغان دروغ است باید به شدت و با قدرت تمام توسط دولت مردان ایران تکذیب شود و اما اگر این اظهارات حقیقت دارد رئیس جمهور و دولت مردان باید پاسخگو باشند. اظهارات آقای اردوغان از کجا ریشه میگیرد و ناظر بر چه مسائلی است؟ حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در این باره میگوید
روشن استش که پس از بحران سوریه وقتی که ایران گفتش که سوریه برای ما حلقه طلایی است گفته آقای ولایتی ایران حاضر شدش همه دوستان خودش رو فدای مسئله سوریه بکنه از جمله تنش بین روابط تهران و آنکارا شروع کرد به رشد کردن تا اینکه اخیراً پس از مسئله ساقط کردن جنگنده روسی توسط ترک ها آقای پوتین دست به تنبیه آقای اردوغان زده و در این جناح بندی منطقه‌ای که در مسئله سوریه شکل گرفتش و ایران جانب سوریه رو گرفته و روسیه هم همچنین جانب سوریه رو گرفتن به خیلی شاهد صحنه جالبی هستیم که در مسئله این هواپیمای ساقط شده هم ایران جانب روسیه رو گرفته و این طبیعتاً برای کشور همسایه ایران و آقای اردوغان که به حال انتفاع بسیاری برده بود در این حوادث اخیر از جانب ایران و در دوران احمدی‌نژاد 18 میلیارد دلار پول منتقل شده بود به ترکیه و به حال منتفع شده بود این برای آقای اردوغان قابل تحمل نیست که طعن و گزند رو هم علاوه بر پوتین از تهران هم بشنود و روی مبنا تذکری رو به گفته خودشون به دولت ایران دادن که بلکه فتیله این گونه فشارها بر آقای اردوغان در تهران لااقل کم بشه.
این گونه موضع گیری ها چه از جانب ایران و چه از جانب ترکیه چه تأثیری می تواند بر روابط ایران و ترکیه در آینده داشته باشد؟ حسین علیزاده:
با توجه به صرافتی که از تهران شاهد بودیم که تمام حیثیت خودش رو در سوریه قرار داده و از بشار اسد حمایت بکنه این مسئله جانبداری تهران از مسکو و آقای پوتین هم مزید بر روابط تیره ایست که بین تهران و آنکارا در این یکی دو سال اخیر چند سال اخیر شکل گرفتش فراموش نکنیم وقتی که ناتو آمدش و سیستم دفاع موشکی پاتریوت رو در مرزهای جنوبی ترکیه مستقر کردش فرماندهان ارشد سپاه اون رو تهدید برای تهران فرض کردن و اگر این تنش لفظی به بهانه هواپیما یا به هر بهانه دیگری بالا بگیره میبایستی انتظار اینو داشت که روابط تهران آنکارا که اینک در فضای دوستانه قرار نداره بلکه به طرف تیرگی بگراید.
تنها واکنش دولت ایران به اظهارات آقای اردوغان تا کنون پاسخ حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران بوده که بدون ورود به اصل موضوع و بدون نام بردن از کشور مشخصی کشورهای همسایه را به رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط و پرهیز از ماجراجویی دعوت کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
168مین نشست عادی وزیران اوپک امروز در شهر وین در اتریش آغاز شد. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی ساکن پاریس در گفتگو با سمیرا قرایی از نتایج احتمالی این نشست گفته. آقای خاوند در نخستین سال از پیشبینی بازارهای مالی و محافل نفتی بین‌المللی درباره این نشست میگوید
در مجموع بر پایه ارزیابی‌های مختلف هم درون سازمان اوپک و هم در محافل اقتصادی بین‌المللی به نظر می‌رسه که نشست این سازمان در پایتخت اتریش وضع موجود رو عوض نمی‌کنه، یعنی سقف 30 میلیون بشکه‌ای رو برای تولید اعضای اوپک حفظ می‌کنه. این تصمیمی هست که در سال 2011 گرفته شده و روی کاغذ همچنان به قوت خودش باقی است، هرچند که همه می دونند تولید واقعی این سازمان 2 میلیون بیشتر است از سقف تعیین شده، اونم در شرایطی که بهای سبد نفتی اوپک طی 18 ماه گذشته با یک افت 60% سقوط کرده به محدوده هر بشکه 38 دلار و بودجه و بازرگانی شمار زیادی از صادرکننده های نفت رو در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده. یکی از تحلیلگران بازار نفت نشست امروز وزیران اوپک رو هیاهوی بسیار برای هیچ توصیف میکنه، چون که برای پایین بردن سقف تولید به منظور کاهش عرضه و بالا بردن قیمت 12 کشور عضو این سازمان باید به صورت جمعی موافق باشند و این وحدت رأی اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار بعید به نظر میرسه، چون که عربستان سعودی از قرار معلوم مخالف کاهش سقف تولید هست و اصرار داره استراتژی خودش رو پیش ببره در راستای حفظ و حتی افزایش سهمش در بازار جهانی نفت.
آقای خاوند، اونطور که تعدادی از ناظران مسائل نفت میگند، کشمکش میان ایران و عربستان بر نشست امروز اوپک به شدت سنگینی خواهد کرد. انتظار ایران از این نشست چه خواهد بود؟
اون چیزی که هم بر نشست سازمان اوپک و هم بر بازار جهانی نفت سنگینی میکنه ورود قریب الوقوع ایران هست به دوره پسا تحریم که باعث میشه این کشور در آینده بسیار نزدیک صادراتش رو 500 هزار بشکه در روز بالا ببره و بعد به تدریج این افزایش صادرات رو به حدود 1 میلیون بشکه در روز افزایش بده. تحریم های اقتصادی تولید نفت ایران رو 1 میلیون بشکه در روز کاهش داده بود و حالا هدف بازگشت به دوران پیش از تحریم است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در نشست امروز اوپک از کاهش سقف تولید این سازمان دفاع میکنه، ولی میگه که هزینه این کاهش رو عربستان سعودی باید تقبل بکنه که با استفاده از تحریم بر سهمیه ایران چنگ انداخته. حالا ریاض از دیدگاه آقای زنگنه باید تولیدش رو پایین بیاره و جا رو باز بکنه برای بازگشت ایران.
پس آقای خاوند، با توجه به اون چیزی که دارین شما تشریح میکنید و کشمکش های درونی اوپک، سقوط بهای نفت همچنان ادامه خواهد داشت؟
در کوتاه مدت کاهش باز هم بیشتر قیمت نفت کاملا امکان پذیره، ولی به دلیل این کاهش خیلی از سرمایه گذاری هایی که قرار بود در میدان های نفتی انجام بگیره متوقف شده و متوقف خواهد شد. این به معنای کاهش عرضه نفت خواهد بود و بالا رفتن قیمت این کالا، فرایندی که البته به زمان احتیاج داره.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس.
در این چند ساله از بازنگری یا تغییر مواد درسی علوم انسانی در ایران یا ممنوعیت برخی استادها برای تدریس علوم اجتماعی چیزی شنیدید؟ من بنیامین صدر در مجله جامعه این هفته همراه شما نگاهی میکنم به فعالیت یک دانشکده آنلاین علوم انسانی به نام ایران آکادمیا. پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
در فرصت باقی مانده در این بخش خبری، یک خبر دیگری رو هم برای شما میخونیم که محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان ایران، اعلام کرده که از روز 5 آذر بیش از یک هفته پیش در زندان اوین اعتصاب قضا کرده. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، آقای بهشتی لنگرودی در نامی که روز پنجشنبه منتشر شده اشاره کرده که در اعتراض به آنچه حکم ناعادلانه دادگاه علیه خودش نامیده در اعتصاب قضا به سر میبره. این فعال حقوق صنفی معلمان در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 9 سال زندان محکوم شده. سخنگوی کانون صنفی معلمان با اشاره به اینکه دادگاهش در 5 دقیقه برگزار شد، ابراز امیدواری کرده تا مسئولان قضایی نسبت به توقف اجرای حکم تا زمان اعاده دادرسی در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیئت منصفه اقدام کنند. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می‌کنم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.